رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ساعت 6:30 صبح چهارشنبه 4 حمل سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 10 شب 3 شنبه 22 مارچ سال 2016 میلادی در واشنگتن. سرخط اخبار: همدردی مقامات امریکایی با مردم بلژیم، پیام های نوید بخش اوباما برای مردم کیوبا و دستگیری 17 مظنون در ترکیه و اتهام پلان حملات جدید در آن کشور. در این برنامه بر علاوه اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان، گزارش را در ارتباط به افزایش تدابیر امنیتی در امریکا پس از حملات مرگبار در بلژیم را خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را:
آقای اوباما میگوید این حمله یادآورنده ای این مطلب است که جهان باید متحد شود. ما باید بدون در نظر داشت ملیت، نژاد و باورها در مبارزه علیه دهشت افغانی یک جا گردیم. می توانیم و خواهیم توانست آنان را که می خواهند امنیت و مسئولیت مردم را در سراسر جهان تهدید کنند شکست دهیم.
تفصیل اخبار را از من ژیلا سمیعی می شنوید. در پی انفجارهای مرگبار در پایتخت بلژیم که منجر به کشته شدن بیش از 30 نفر و زخمی شدن 10 نفر دیگر به شمول امریکایی ها شد، رئیس جمهور امریکا و دیگر مقامات ایالات متحده با مردم و حکومت بلژیم ابراز همدردی کردند. براک اوباما که در سفر به کیوبا به سر می برد، روز سه شنبه در ابتدای سخنرانی خود در هاوانا در واکنش به حملات تروریستی بروکسل گفت که امریکا در همبستگی و همدردی با بلژیم این حملات وحشتناک را علیه مردم بیگناه محکوم می کند.
آقای اوباما میگوید این حمله یادآورنده ای این مطلب است که جهان باید متحد شود. ما باید بدون در نظر داشت ملیت، نژاد و باورها در مبارزه علیه دهشت افغانی یک جا گردیم. می توانیم و خواهیم توانست آنان را که می خواهند امنیت و مسئولیت مردم را در سراسر جهان تهدید کنند شکست دهیم.
جان کری وزیر خارجه امریکا نیز حملات بروکسل را نفرت انگیز عنوان کرد. آقای کری در بیانیه گفت که این حملات تهاجم به مردم بلژیم و قلب اروپا بود. از سوی دیگر اشتن کارتر وزیر دفاع امریکا روز سه شنبه در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان در واکنش به حملات بروکسل ضمن محکومیت این حملات مرگبار با خانواده ها و بازماندگان آنها و مردم بروکسل ابراز همدردی کرد. او گفت ایالات متحده در برابر این اعمال تروریستی در همبستگی با متحد خود بلژیم می ایستد. در پی حملات مرگبار روز سه‌شنبه در بروکسل، کاندیدان ریاست جمهوری امریکا هم واکنش‌های تند نشان دادند. تفصیل بیشتر را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
تد کروز، سناتور ایالت تکساس و نامزد حزب جمهوری‌خواه، خواستار گزمه نیروهای امنیتی در مناطق مسلمان نشین امریکا شد. تد کروز همچنین گفت که ورود هر گونه پناهجوی جدید به امریکا از کشورهایی که القاعده و داعش بر آنها تأثیر گذاشته و این جنگجویان در آن کشورها حضور قابل توجهی دارند، باید فوراً متوقف شود. شورای روابط امریکایی اسلامی سخنان سناتور کروز را محکوم کرد و پیشنهاد او را خطرناک، نفرت انگیز و نامناسب برای یکی از کاندیدهای مطرح ریاست جمهوری امریکا خواند. دونالد ترامپ، کاندید پیشتاز حزب جمهوری خواه، در واکنش به حملات بروکسل گفت که باید در ایالات متحده بسیار محتاطانه رفتار کرده و از این که چه افرادی را اجازه دخول به امریکا می دهند دقت کنند. ترامپ گفت او از شکنجه برای دریافت اطلاعات از نزد مظنونین دهشت افغانی متوسل خواهد شد. هیلاری کلینتون، کاندید حزب دموکرات، با در نظر داشت اینکه داعش مسئولیت حملات در بروکسل را بر عهده گرفته، گفت که امریکا باید این گروه را در سوریه و عراق شکست داده و جلو حمایت‌های مالی به داعش را بگیرد.
ادامه اخبار. 1.5 سال قبل صحبت مستقیمی یک رئیس جمهور امریکا با مردم کیوبا کاملا بعید به نظر می رسید. اما براک اوباما رئیس جمهور امریکا روز سه شنبه در هاوانا برای مردم کیوبا سخنرانی کرد.
I have come here to bury the last remnant of the Cold War in the Americas. I have come here to extend the hand of friendship to the Cuban people.
آقای اوباما گفت من آمدم به اینجا که به آخرین آثار دوران جنگ سرد پایان دهم. آمدم اینجا که دست دوستی با مردم کیوبا دراز کنم. آقای اوباما گفت ما نمیتوانیم اختلافات خود را نادیده بگیریم. کیوبا یک سیستم یک حزبی دارد. آمریکا یک دموکراسی چند حزبی است. کیوبا اقتصاد سوسیالیستی دارد. آمریکا اقتصاد بازار آزاد دارد. آمریکا بر حقوق فردی تاکید دارد. کیوبا تاکیدش بر حق حکومت است. جمهوری خواهان انتخابات مقدماتی میان حزبی روز سه شنبه را در ایالت یوتا از نزدیک نظارت میکنند. دونالد ترامپ تلاش خواهد کرد برای دستیابی به نامزدی حزب جمهوری خواهان در انتخابات ماه نوامبر رقم نمایندگان انتخاباتی خود را به 1237 نماینده نزدیک تر سازد. اما تد کروز و جان کیسک رقبای همحزبی آقای ترامپ نهایت تلاش خود را خواهند کرد تا مانع وی از کسب نامزدی حزب جمهوری خواهد گردد. در بخش انتخابات مقدماتی دموکرات ها هیلری کلینتون انتظار می رود در ایالت اریزونا برنده شود. برنی ساندرز رقیب خانم کلینتون از محبوبیت بیشتر در یوتا و آیداهو برخوردار می باشد. یک شبکه خبری دولتی ترکیه از قول مقام‌های آن کشور گفت که 10 نفر به اتهام پلان‌گذاری حملات در استانبول دستگیر شدند. آژانس خبری آنادولو می‌گوید از 3 ساحه متفاوت در استانبول بر اساس اطلاعات استخباراتی ترکیه و آلمان در مجموع 7 مرد را که 2 نفرشان عراقی و سوری بود توقیف کردند. همچنان در ولایت گازیانتپ 10 مرد بعد از آن که به صورت غیرقانونی از سوریه به ترکیه داخل شدند گرفتار گردیدند. یک تن از این افراد واسکت انتحاری به تن داشت. کمپ مهاجرین روزهای بهتر برای موریا که در جزیره لسبوس یونان موقعیت دارد هزاران مهاجر تازه وارد را به خود جا داده بود، اما به نظر می رسد این کمپ به زودی مسدود شود. بر اساس معامله جدید بین ترکیه و اتحادیه اروپایی تمام مهاجرین تازه وارد به یونان توقیف شده و در یک محدوده امنیتی در کنار این کمپ جابجا خواهند شد. آخرین باشندگان این کمپ بیشتر پاکستانی بوده و درخواست پناهندگیشان در کشورهای اروپایی قبول نمی شود. اکثر این افراد تا زمان پایان یافتن مراحل درخواستیشان تحت توقیف قرار خواهند داشت. اگر این افراد قبول نشوند، حتی کشور خودشان پاکستان هم اجازه ورود دوباره را به آنان نخواهد داد. پاکستان میگوید این افراد اسناد شناسایی درست در اختیار ندارند. پایان اخبار.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، بخش گزارش ها را با گزارش در مورد تجارت بین پاکستان و افغانستان آغاز میکنیم. در حالی که چندین هیئت بلندرتبه شرکای تجارتی جهانی به شمول ایران در این اواخر از اسلام آباد دیدار داشتند، مقامات پاکستانی تاکید میکنند که میخواهند میزان تجارت با افغانستان افزایش بدن. در این زمینه گزارش داریم از ایاز گل، خبرنگار صدای امریکا از اسلام آباد.
مقامات پاکستانی میگن که آنها در سالهای اخیر اقدامات مهمی را برای فراهم کردن تسهیلات برای تجارت کشور مهاد به خشکی افغانستان به اجرا درآوردند. اما این مقامات تاکید میکنند که کشور همسایه‌شان در برابر مقررات جریان مردم و مال و تجاره بین مرزها مخالفت میکنند و این کار در برابر تجارت دو جانبه و حمل و نقل بین دو کشور که یعنی افغانستان و پاکستان باشند موانع ایجاد میکند. افغانستان تجارت جهانی خود از طریق تسهیلات بنادر بحری پاکستان تحت معاهده دو جانبه 1965 میلادی که بعداً در سال 2010 روی آن مذاکره صورت گرفت به اجرا درآوردند. در حال حاضر جیلاجان تنها محل عبور و مرور مرزی ترخم در شمال غرب و چمن در جنوب غرب پاکستان بر تجارت افغانستان باز است.
بله، و از جانب هم مقامات افغان پاکستان متهم می‌سازند که به افغانستان اجازه نمی‌دهند تا حمل و نقل آزاد ترانزیت و تجارت صورت بگیرد و ادعا می‌کنند که اسلام‌آباد به تعهدات و رفع موانع پایبند نمی‌باشد. اما مقامات پاکستانی میگن که تجارت غیر قانونی زیر پوشش کاروبار مجاز اقتصاد ملی کشورشان هم متضرر میسازه. اونا میگن که با وجود آزمون‌های موجود اقدامات را که اونا برای فراهمی تسهیلات بر تجارت افغانستان به عمل آوردن سبب شده تا عمل و نقل کانتینرها بین دو کشور از 40,000 که در سال 2014 بود به 50,000 کانتینر در سال گذشته ارتقا یافته.
با تایید از این گفته جیلا جان، خرم دستگیر خان وزیر تجارت پاکستان میگه که حکومت و کشور از تلاشی لاری هایی که به افغانستان اموال وارداتی را میارن و صادراتی که از اونجا میبرن در خاک خودشان کاهش داده. آقای دستگیر خان میگه که کانتینرهای افغانستان اموال تازه را حمل میکنن که به زودی فاسد میشه و در آن سبزیجات و میوه‌جات شامل میباشه. با گفته آقای دستگیر خان، اونا به این اموال اجازه دادن تا به مرز هند از طریق مرز پاکستان و نیز بندر بحری کراچی انتقال بیفتند. وزیر تجارت پاکستان میگه که در وقت بازگشت به لاری های افغان اجازه داده میشه تا اموال پاکستانی را به افغانستان انتقال بدن تا رفت آمد از اونا اقتصادی تمام شود. از طرف دیگه آقای دستگیر خان گفته که اسلام آباد تلاشی لاری ها را از 100% به 20% کاهش داده.
بسیار جالب است که اینا حتما اجازه نمیتن که لاریایی که از هند برمیگرده اموال تجارتی را از هند بیاره و اینا میخواین که از خود پاکستان انتقال بدن.
ببینش اگر این خاطر گفتش همین چیز معلومه که تنها لاری ها از این طرف وقتی که از افغانستان میخواین هند برن میتونن هر چیز ببرن، ولی از طرف هند اینا اجازه نمیتن که چیز وارد پاکستان شه و از اونجا به افغانستان بیاره.
بله، مقامات پاکستان میگن که در حالی که تجارت رسمی میان دو کشور تا 2 میلیارد دلار تخمین میشه، اما غیر رسمی تجارت تا 3 میلیارد دلار میرسه و شاید دلیلشی باشه که مقامات پاکستانی میگن که روزمره در حدود 50,000 نفر از طریق مرز با افغانستان همه روزه تردد میکنن و شاید همین تجارت غیر رسمی از طریق تردد این مردم صورت میگیره.
وزیر تجارت پاکستان میگه که هر دو کشور دارای موافقات رسمی در مورد شریک ساختن معلومات گمرکی میباشن، اما زود یا دیر کوشش میکنن که بر اساس موافقت دو جانبه جریان رفت آمد مردم که تعدادشان به 10,000 نفر در روز میرسه تنظیم شود. به همین منوال جریان اجناسی که بخشی از او رسمی میباشه به گفته دستگیر خان وزیر تجارت پاکستان قسمت اعظم از او غیر رسمی است، باید نیز یک نظم را پیدا بکنه.
بله، اومایم رسا و وزیر تجارت افغانستان گفته که به عقیده او هر دو کشور باید به موضوع تجارت و امنیت برخورد جداگانه داشته باشند. وزیر تجارت افغانستان که امرئی صدای آمریکا صحبت میکرد گفته که وقتی که نتونن اعتماد یکدیگر جلب کنن و میزان تجارت بین دو کشور افزایش بتن، در این صورت وضعیت امنیتی هم بیبود نخواهد یافت.
بدون شک. بله. بله.
وزیر تجارت افغانستان میگه که علاقمند هستند تا تجارت دو جانبه بین دو کشور افزایش داده شود. پاکستان میگه که یکی از شرکای بزرگ تجارت افغانستان به حساب می و افغانستان میخواهد که تجارت افزایش یابد.
جیلا جان، قسم که بر شما معلوم است و شنونده ها هم در جریان هستند، افغانستان همواره تاکید کرده تا هند نیز در موافقت ترانزیت تجارتی میان افغانستان و پاکستان شامل شود.
اما میفهمن تجارا و متشبثین پاکستانی چی میگن؟ اینا میگن که اگر ما این اجازه را برای هند بدیم، امو پیشگامی را که پاکستان داره که اجناس خود از طریق افغانستان به آسیای میانه میفرسته، این هندان پیدا میکنه، از اون خاطر اینا طرفدارش نیستن.
و به صورت مشخص هیچ اجازه ندادن که هند شامل از این روند شود.
دلیلش هم ایست.
بله، از جمله کسانی که در مسائل تجارت دخیل هستن مثل محمد زبیر وزیر پیشینه تجارت پاکستان میگه که افغانستان و پاکستان تجارت خود وقت بیشتر رونق داده میتونن که از طرز العمل های بین المللی استفاده بکنن. آقای زبیر گفته که هرگاه چنین کار صورت بگیره، در این صورت تنش ها و مخالفت ها تقلیل میفه و تجارت به نفع دو کشور افزایش میفه.
صدای آمریکا، آشنای شما.
دوستان عزیز، چنان که در اخبار هم شنیدین، به دنبال حملات مرگبار روز سه‌شنبه در بروکسل پایتخت بلژیم که منجر به کشته شدن دست کم 30 نفر شد، تدابیر امنیتی در اروپا، ایالات متحده آمریکا و سایر نقاط جهان افزایش یافت. در این حال پناهجویان گیر مانده در سرحد بین یونان و مقدونیه نتیجه این اعمال دهشت افغانی را به زیان خود می دانند. گزارش را در این زمینه از عبدالواجد عادل می شنوید.
دو انفجار انتحاری در فرودگاه بروکسل حدود ساعت 8 صبح به وقت محلی روی داد و اندکی بعد انفجار دیگری در یک ایستگاه مترو در همین شهر به وقوع پیوست. گروه داعش مسئولیت این حملات را به عهده گرفته است. هنوز جزئیات زیادی از این حوادث منتشر نشده است و تحقیقات همچنان ادامه دارد، اما بر اساس گزارش ها انفجار در میدان هوایی بروکسل از جمله در نزدیکی دفاتر خطوط هوایی ایالات متحده روی داده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، بلافاصله پس از حملات امروز، خطوط هواپیمایی آمریکایی دلتا، یونایتد و امریکن پروازهای خود به مقصد بروکسل را لغو کرده یا به سمت شهرهای دیگری در اروپا تغییر دادند. برخی پروازهای شرکت‌های آمریکایی از مبدا بروکسل نیز به دلیل وضعیت اضطراری کنونی در فرودگاه آن شهر با تغییرات مواجه شدند. با وجود آن که تهدید مشخصی در شهرهای مختلف ایالات متحده گزارش نشده، اما تدابیر امنیتی در میدان‌های هوایی و ترمینال‌های مسافری در شهرهای عمده آمریکا از جمله نیویورک، واشنگتن، شیکاگو و لس آنجلس افزایش یافته است. با گزارش رویترز، نیروهای امنیتی و نیروهای ویژه ضد دهشت افغانی در مراکز مهم و مزدحم برخی شهرهای عمده ایالات متحده مستقر شدند و مسئولان پلیس فدرال آمریکا FBI نیز در ارتباط مستقیم با همکاران اروپایی خود هستند. با وجود این، بیل دی بلاسیو، شاروال نیویورک، با تاکید بر این که هیچ خطر مشخص شهر را تهدید نمی کند، ضمن افزایش تدابیر پیشگیرانه امنیتی از مردم خواست فعالیت‌های روزانه خود را به صورت عادی دنبال کنند. در این حال، آشتن کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده، گفت که کشورش همراه با متحدین آن هر کاری که در توان داشته باشند برای حمایت کشورهایشان از شر دهشت افغانی انجام خواهند داد. او گفت که هیچ حمله در عزم آنها که شکست دادن دولت اسلامی می باشد خلل وارد نخواهد کرد. به تعقیب وقوع انفجارها در بروکسل، سفارت ایالات متحده در این شهر از تمام امریکایی های ساکن شهر خواست تا از وسایل حمل و نقل عامه استفاده نکنند و در جایی که هستند باشند. اداره امنیت داخلی در ایالات متحده و مقامات استخباراتی این کشور گفتند که وضعیت امنیتی را در بروکسل جهت حفاظت از امریکایی ها به دقت زیر نظر دارند. جنرال جوزف دنفورد، رئیس لویدرسیدهای ایالات متحده، در یک مجلس استماعی کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان بر شریک کردن اطلاعات استخباراتی میان متحدین بین‌المللی تاکید ورزید. دنفورد گفت موانع زیادی که وجود دارد باید از میان برداشته شود تا عملکرد آنها در برابر دهشت افغانان موثرتر گردد. او گفت اتباع بیشتر از 100 کشور در صفوف افراطیون در عراق و سوریه می‌جنگند. در این حال 12,000 مهاجر که در سرحد بین مقدونیه و یونان گیر ماندند و در میانشان عراقی ها، سوری ها، افغان ها و پاکستانی ها می باشند، نسبت به قربانیان حملات دهشت افغانی در بروکسل اظهار تسلیت و حمایت کردند. آنها شعاری را حمل می کردند که می گفت ما با جرمنی عشق می ورزیم و آنها از این که بالای قربانیان بروکسل چه گذشت آگاه هستند. یک پناهجوی سوری گفت من خیلی تأسف میکنم و همه کسانی که در اینجا هستند متاسفند که در بروکسل چه گذشت. ما کشورهای من را ترک کردیم، ما خانه های من را ترک کردیم به سبب همین دلیل، به خاطر داعش، به خاطر انتحاری ها. پناهجویان از این خوف دارند که مبادا این وضعیت پیش آمده آنها را از هدفشان که اسکان در اروپا است باز دارند. ویسام از سوریه میگوید آنچه در بلژیم رخ داد خیلی بد شد، خاصتا برای ما. اکنون آنها از ما بیشتر خوف خواهند کرد و برای کسانی که اینجا هستند مشکل بیشتر خواهد شد. یکی از خانم های پناهجو گفت هرچی بادا باد، آنها در اینجا هستند زیرا جایی برای رفتن ندارند.
No, I don't. رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. رئیس جمهوری ایالات متحده روز سه‌شنبه در هاوانا گفت که از کنگرس ایالات متحده خواسته است تا تحریم ها علیه کیوبا را رفع کند. اما براک اوباما در مورد وضعیت حقوق بشری در کیوبا اختلاف دیدگاهش را بیان کرده پذیرفت که دو کشور روی موضوعات متعدد با هم اختلاف نظر دارند. جزئیات بیشتر را از همکارم خالد مفتون می‌شنویم.
آقای اوباما در نخستین لحظات سخنرانیش برای مردم کیوبا حملات بلژیم را محکوم کرد و از کشورهای جهان خواست تا در برابر گروه های دهشت افکن متحد شوند.
The thoughts and the prayers of the American people are with the people of Belgium. We stand in solidarity with them in condemning
و دعای مردم آمریکا با مردم بلژیم است. ما در کنار آنان قرار داریم و حملات دهشتگردانی را در مقابل مردم بیگناه محکوم می‌کنیم. ما هر کاری را انجام خواهیم داد تا از بلژیم که متحد و دوست ماست حمایت کنیم و کسانی که مسئول این حملاتند به عدالت کشانیده خواهند شد. این حملات یک بار دیگر یادآورنده آن است تا جهان در برابر دهشتگردانی متحد شود. صرف نظر از ملیت، اعتقادات، باورها و نژادهای ما باید با هم دیگر باشیم و بر ضد دهشتگردانی مبارزه کنیم. ما قادر هستیم و کسانی که امنیت و مسئولیت مردم را در سراسر جهان تهدید می‌کنند شکست خواهیم داد.
در حملات بلژیم که مسئولیت آن را گروه دولت اسلامی یا داعش بر عهده گرفت، حداقل 34 نفر کشته و 187 نفر دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور ایالات متحده پس از دیدار با راول کاسترو، رئیس جمهور کیوبا که حدود 2 ساعت طول کشید، در کنفرانس مشترک خبری در آوانا ضمن سپاسگزاری از مهمان نوازی گرم دولت و مردم کیوبا، این روز را روز نو در روابط ایالات متحده و کیوبا عنوان کرد. در جریان سخنرانیش برای مردم کیوبا، آقای اوباما گفت که اختلافات میان واشنگتن و هاوانا واقعی است، اما تاکید کرد که دو کشور می توانند روابطشان را بهبود ببخشند.
I have come here to bury the last remnant of the Cold War in the Americas.
I have come here to extend the hand of friendship to the Cuban people. دفن کنم. اینجا آمدم تا دست دوستی را به مردم کیوبا پیش کنم.
رئیس جمهور ایالات متحده همچنان گفت که تعزیرات اقتصادی ایالات متحده که از چندین دهه به این سو بالای کیوبا اعمال شده است لغو گردد. اما در این حال رئیس جمهور ایالات متحده از حکومت کیوبا به شدت انتقاد کرد و گفت که حتی اگر تعزیرات اقتصادی بالای کیوبا لغو گردد، بدون اصلاحات در عرصه دموکراسی مردم کیوبا قادر نخواهند بود تا از توانایی‌های خود حداکثر استفاده را کنند. پس از سخنرانی برای مردم کیوبا، رئیس جمهور آمریکا طی کنفرانس خبری در مورد بهبود روابط میان دو کشور سخن گفت، اما تایید کرد که اختلافات میان واشنگتن و آوانا در مسائل حقوق بشر و دموکراسی هنوز هم ادامه دارد. راول کاسترو، رئیس جمهور کیوبا، در کنفرانس خبری مشترک با آقای اوباما حضور پیدا کرد و توافق کرد تا خبرنگاران از او سوال کنند. پس از آن که خبرنگاران در مورد زندانیان سیاسی در کیوبا سوال کردند، آقای کاسترو با خشم از خود واکنش نشان داد.
Dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlo.
همین لحظه لیست زندانیان سیاسی را بدهید. اگر چنین لیستی موجود باشد، آنان قبل از پایان یافتن شب آزاد خواهند شد.
رئیس جمهور ایالات متحده در جریان سفر 3 روزه‌اش به کیوبا با اقشار مختلف مردم در کیوبا دیدار کرد که شامل رهبران حکومتی، جوانان، متشبثین خصوصی، اعضای جامعه مدنی و ناراضیان باشد. به گفته مقامات قصر سفید، حکومت کیوبا از این ملاقات‌ها ناراضی است. رؤسای جمهور ایالات متحده و کیوبا در ماه قوس 1393 خورشیدی از تصمیم دو کشور برای پایان دادن به خصومت 50 ساله که به دوران جنگ سرد باز می‌گشت خبر دادند و با اثرگیری تماس‌های دیپلماتیک اقدام به بهبود روابط کردند. این دو کشور همچنین در اواخر سرطان 1394 خورشیدی اقدام به بازگشایی سفارت‌های خود در پایتخت‌های یکدیگر شدند.
صدای آمریکا، آشنای شما. وضع جبهه چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین درجه حرارت 7، آسمان نیمه ابری. کندهار 25-13، آسمان نیمه ابری. هرات 18-8، امکان بارندگی، بارد و برق. جلال آباد 27-16، نیمه ابری. مزار شریف 21-11 نیمه ابری، بامیان 6-1 بارباری، غزنی 13-4 بارندگی، خوست 23-12 نیمه ابری، مهترلام 26-14 نیمه ابری، فرا 26-13 امکان بارندگی با رعد و برق، فیض‌آباد 23-6 ابری، سالنگ شمالی 0-5 بارباری، سالنگ جنوبی 1-4 بارباری و کندوز 21-10 ابری پیش بینی شده است.
فشرده اخبار. در پی انفجارهای مرگبار در پایتخت بلژیم که منجر به کشته شدن بیش از 30 نفر و زخمی شدن 10 نفر دیگر به شمول امریکایی ها شد، رئیس جمهور امریکا و دیگر مقامات ایالات متحده با مردم و حکومت بلژیم ابراز همدردی کردند. براک اوباما رئیس جمهور امریکا در ارتباط به حملات تروریستی بروکسل گفت که امریکا در همبستگی و همدردی با بلژیم این حملات وحشتناک را علیه مردم بیگناه محکوم میکند. او گفت هر آنچه از دست امریکایی‌ها برآید برای دوست و متحدشان بلژیم انجام خواهند داد تا عدالت در مورد مرتکبین این حمله اجرا شود. آقای اوباما گفت این حمله به ما گوشزد میکند که جهان باید با هم متحد شود. تد کروز سناتور ایالت تکساس و نامزد حزب جمهوری خواه در ارتباط به حمله مرگبار روز سه‌شنبه در بروکسل خواستار گزمه نیروهای امنیتی در مناطق مسلمان نشین امریکا شد. تد کروز همچنین گفت که ورود هر گونه پناهجوی جدید به امریکا از کشورهایی که القاعده و داعش بر آنها تاثیر گذاشته و این جنگجویان در آن کشورها حضور قابل توجهی دارند باید فوراً متوقف شود. شورای روابط امریکایی اسلامی سخنان سناتور کروز را محکوم کرده و پیشنهاد او را خطرناک، نفرت انگیز و نامناسب برای یکی از کاندیدهای مطرح ریاست جمهوری امریکا خواندند. دونالد ترامپ، کاندید پیشتاز حزب جمهوری خواه، در واکنش به حملات بروکسل گفت که باید در ایالات متحده بسیار محتاطانه رفتار کرده و از اینکه چه افراد را اجازه دخول به امریکا میدن دقت کنند. 1.5 سال قبل صحبت مستقیمی یک رئیس جمهور امریکا با مردمی کیوبا کاملا بعید به نظر می رسید. اما براک اوباما رئیس جمهور امریکا روز سه شنبه در هاوانا برای مردم کیوبا سخنرانی کرده گفت که من آمدم به اینجا که به آخرین آثار دوران جنگ سرد پایان دهم. آمدم اینجا که دست دوستی به مردم کیوبا دراز کنم. اما آقای اوباما گفت که نمی توانند اختلافات خود را با حکومت کیوبا نادیده گیرند. رئیس جمهور امریکا تأکید کرد که وقت آن رسیده که تحریم ها علیه کیوبا برداشته شود. جمهوری خان انتخابات مقدماتی میان حزبی روز سه شنبه را در ایالت یوتا از نزدیک نظارت می کنند. دونالد ترامپ تلاش خواهد کرد برای دستیابی به نامزدی حزب جمهوری خان در انتخابات ماه نوامبر رقم نمایندگان انتخاباتی خود را به 1237 نماینده نزدیک تر سازد. یک شبکه خبری دولتی ترکیه از قول مقام‌های آن کشور گفت که 10 نفر به اتهام پلان‌گذاری حملات در استانبول دستگیر شدند. و کمپ مهاجرین روزهای بهتر برای موریا که در جزیره لیسبوس یونان موقعیت دارد، هزاران مهاجر تازه وارد را به خود جا داده بود، به نظر می‌رسد این کمپ به زودی مسدود شود. آخرین باشندگان این کمپ بیشتر پاکستانی ها هستند و درخواست پناهندگیشان در کشورهای اروپایی قبول نمی‌شود. شنوندگان عزیز، مراکز رایدهی انتخابات مقدماتی میان حزبی امریکا در ایالت‌های آریزونا، یوتا و آیداهو ساعت قبل مسدود شده و تا حال نتایج اعلام نشده. شما میتونید نتایج در صفحه فیسبوک ما دنبال کنید. برنامه های رادیو آشنا در اینجا به پایان میرسه. رادیو آزادی برنامه خود روی عین موج آغاز میکنه. روز خوب و خوش را برای یکایک شما عزیزان آرزو میکنم.